بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب ما یه روزی از دوستان خواهش کردیم که چون آیه شریفه یسالونک عن الانفال و بعدش هم فرمود اعلموا انما غنمتم من شیء، بررسی در تفاسیر کنید. نمیدونم حالا آیین کردن یا نه، ولی خدا حفظش کنه آقای پهلوان زحمت کشید و تمام کتب سنی ها و یعنی اکثر تفاسیر شیعه و سنی را بررسی کرد و در زیش 50 ورق اینها را آوردند و ما هم بالاخره با تمام وجود برنامه از اول تا آخر بررسی های ایشون را مطالعه کردیم. این شایان توجه است. سوره مبارکه انفال در مدینه نازل شده. ترتیب سور را مسلماً خود پیامبر اکرم داده. این 114 سوره را در قرآن مجید به همین ترتیبی که اول فاتحه الکتاب و بعد به همین کیفیت الف لام میم تا به آخر، این را گفتن خود پیامبر مکرم اسلام تنظیم و ترتیب داده. گاهی دیده میشه سوره مدنیه است، بعد بلافاصله مکیه قرار میگیره، بعد در بین سوره مکی سوره مدنی قرار میگیره. این درش بحثی نیست. آیاتی هم که در هر سوره ای قرار داده شده، این آیات رو هم باز تنظیمش از پیامبر مکرم اسلام. ممکن است که مثلا سوره هل اتی چندین آیه اولش دخلی به برنامه امیرالمؤمنین و زهرای اطهر سلام الله علیهما نداره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یک شیئا مذکورا، اون آیات 5-6 اولش بعید نیست مکیه باشه. بعد آیات بعدش که شروع می شود به اینکه شرط بیان و داستان هزارا می کنه، اون آیات مدنیه است. خب گاهی آیهی متأخر نازل شده، ولی در جمعی که پیغمبر اکرم فرموده مقدم قرارش داده. گاهی از نظر نزول متقدم بوده، ولی پیغمبر اکرم در یک سوره متأخر قرار داده. گاهی آیه در وسط راه بر پیغمبر نازل می شده، به تنهایی یک آیه دو آیه پیامبر این را در یک سوره خاصی قرار می‌داده. مثل آیه از کنون فول و شک شطر المسجد الحرام، این در سوره بقره قرار داده پیغمبر اکرم. و حال اینکه شاید این دو سه آیه فقط در همون مسجد قبلتین بر پیامبر نازل شده، همون جا هم پیغمبر اکرم از مسجد الاقصا به طرف مسجد الحرام منحرف شد. این تنظیم آیات و تنظیم سور از خود ذات مقدس پیغمبر واقع شده و از کنم در این جهت بحثی نیست. حالا فرض کنید که ممکنه که بعضی کلمات به حسب قرائات مختلف باشه، یا مثلا بعضی توهمات در تحریف و زیاد و کم شدن باشه، اما این مقدار مسلمه که استاد خویی در این کتاب بیان یکی از براهینی که بر عدم تحریف قرآن اقامه می کنن همینه که تنظیم قرآن و این آیات و سور به امر خود پیغمبر اکرم واقع شده و بعیده که بعد کلمه زیاد و کم که مرده باشن دیگران. خب بر این اساس سوره انفال یکی از سوره است که در متن نوشته مدنیه. در مدینه منوره این سوره نازل شده. اما آیات این سور گفتن بعض آیاتی که آخر سوره قرار گرفته آیه 68 و 69 این در نزول مقدم بوده بر اول سوره، بر اولین آیه که قل الانفال یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسوله. حالا سه آیه در این سوره مبارکه هست، یعنی دو آیه اول و سه آیه متأخری که مجموعاً سه بخشی از این آیه مورد بحث ما، از این سوره مورد بحث ماست. آیه اول این سوره بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. خب این آیه در صدر سوره قرار گرفته، اما بعضی گفتن که از نظر نزول این آیات آخر که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. این سه آیه آخر، آیه 67 68 69 بعضی گفتن اینها اول نازل شده بر پیغمبر، بعد آیات و از کنیم یسالون کن الانفال، منتها ترتیب را از نظر تنظیم صورت سوره انفال پیامبر اکرم به این صورت تنظیم کرده. خب ما اول داستان را به عرض برسانیم، بعد برگردیم به تفسیر و بیان این آیات. داستان بدین منوال بود که در انبیاء سلف اگر جنگی واقع می شد بین لشکر توحید با لشکر کفر، این چنین نبود که اگر غنایمی دست می آمد مال لشکر غالب باشه. نه، جنگ که تمام می شد، حالا چه غالب چه مغلوب، هر کسی مال خودش را بر می داشت و می رفت سر کار خودش. لشکر مغلوب هم می گرفتن اجناس خودشون را، غالب هم همینطور، چون هدف از جنگ عبارت بود از پیروزی یک لشکر و لشکر دیگر و از بین بردن یک لشکر طرف مقابل را، هدف اصلی این بود. هدف مال و منال و غنایم نبود، اصل هدف اون بود. ولذا در انبیاء سلف مسئله غنایم و گرفتن اجناسی در کار نبود. اما در لشکر اسلام بعد خدای متعال اجازه داد که لشکر غالب مسلمین اگر بر کفار غالب شدند هم بتوانند اموال اونها را تصاحب کنند، یک، و هم کنیزنهای اونها را به عنوان اسیر و کنیز بگیرند، دو، و هم خود مردان اونها را به عنوان غلام و برده خودشون برای خیشتن عبد قرار بدن. بر این اساس هم بعضی گفتن به همه اینها میگن انفال، چون انفال از ماده نفل یا نفل مشتقه، نفس هم به معنی زیادیه، برای اینکه غنایم یک چیزی زائد بر اصل هدف از جنگ بوده، چون هدف از جنگ گفتیم غلبه بر خصم و در حقیقت مغلوب کردن طرف دیگر بوده، بنابراین این اموال یا اسرا امر زائدی بوده و این اعتبار به اینها میگن انفال. و بر همین اساس به اصل غنایم هم انفال صادقه، برای اینکه حتی غنایم منقول نیز یک امری زائد بر اصل هدف از جنگ بوده. خب این اصل مطلب. در یکی از جنگ‌ها از اون جا که پیامبر مکرم می توانست اسرا را اگر می گرفتن لشکر از طرف مقابل اسیر می گرفتن، می توانست اسرا را بکشه و می توانست اسرا را رها کنه و فدیه بگیره و می توانست اسرا را هم به عنوان عبید نوکر در بست خودشون قرار بدند و عبد خودر خرید کنند و بفروشند، یا خدمتگزار خودشون تا به آخر قرار بدند. این مسئله خودش گاهی موجب برای اعتراض می شد که خب یا رسول الله، ما رفتیم 50 نفر از این اسرا را گرفتیم، خب بیا از اینها فدیه بگیر. ما هم که در همین درس ها خوندیم فدیه هم جزء غنایمه و بیاد این غنایم را به ما تقسیم کن. اون عربای گرسنه اون زمان با اون شرایط سخت معیشت، پول و مال بسیار برای اینها مهم بود. رضا گاهی هم مسئله این بود که آقا به جای اینکه بیمین اسرا را بکشیم یا ببریم و درد سر درست بشه، بیا از اینها فدیه بگیر و پول بگیر و بین ما تقسیم کن. چون که گاهی خود غنایم مورد بحث می شود، خود در جنگ بدر بعد از اینکه لشکر مسلمان ها با اینکه 313 نفر و بالاخره 300 و اندی بودن، بر 930 نفر لشکر کفار غالب شدند و این با امدادهای غیبی که قرآن مجید به ما خبر داده، این پیروزی برای لشکر اسلام برقرار شد. در این جنگ عده‌ای از جوانها رفتند و عرض کنم حضورتون که دنبال عده‌ای از اسرا و فرار کننده ها را یا کشتن یا اسیر کردند. دسته دیگر هم رفتند و جمع آوری غنایم کردند. یه عده‌ای هم خدمت پیغمبر برای حفظ پیامبر اکرم اطراف پیغمبر در خیمه باقی موندند. این غنایم که جمع شد و آوردن خدمت رسول خدا اول درگیری شد. اون عده‌ای که جمع کردن گفتن مال ماست که ما جمع کردیم، اون جوانهایی که رفتند و پیگیری کردند و فراراندن لشکر را اون کفر را و بعد را اسیر کردند، اونها میگفتن مال ماست، ما اولا هستیم، زمین را آماده کردیم. اونایی که به اطراف پیغمبر بودن اونها میگفتن آخه با اینجا موندیم برای اینکه جان پیغمبر حفظ کنیم، و اگر شما مغلوب می شدید ما بودیم که می خواستیم اینجا حافظ باشیم. این درگیری این چنینی پیش آمد کرد. سعد بن ابی وقاص هم میگه در جنگ برادرم عمیر کشته شد، من حمله کردم به عتبه ابن عرض کنم که ربی و او را کشتم، شمشیر خیلی ارزشمندی داشت، گرفتم و این شمشیر را آوردم پیش پیغمبر اکرم، عرض کردم آقا اینه به من بدید این شمشیر را، حضرت فرمود برو بنداز توی سایر غنایم، خیلی به من گران آمد که خب برادرم کشته شده، منم این رئیس کفار را کشتم، حالا یه شمشیر را پیغمبر از من مضایقه میکنه. به حضرت یک درگیری این چنینی هم بعد از جنگ بدر بین اصحاب پیغمبر حاصل شد. حالا اینجا چند چیزه، یک تقاضای این که اسرا را فدیه بگیر و پولاش را به ما بده تا اینکه ما بتوانیم مثلا معیشت خودمون را تأمین کنیم یا بیشتر کنیم. یه درگیری دیگر اینه که خب آقا یا رسول الله ما این غنایم را ما جوانها گیر آوردیم، این پیرا چی میگن؟ باز یه دسته دیگر جوانهایی که جمع کردن میگن ما اینا را جمع آوری کردیم، اونای دیگه چی میگن؟ یه درگیری دیگری هم اینجا شد. درگیری سوم هم اینی که خب آقا ما رفتیم کشتیم طرف را، سلب او را گرفتیم، شمشیرش گرفتیم، برادرانم در جنگ کشته شده، به همین مقدار هم از ما مضایقه میکنی؟ این مجموعی بود، گرفتاری هایی بود که برای پیامبر اکرم بعد از اینکه انفال درست شد، یعنی بنا شد که این زیادی اصل هدف جنگ در اختیار قرار بگیره، این سر و صداها در بین آمد. حالا با توجه به این عرض کنم که شأن نزولی که به عرضتون رسوندم و این حکایاتی که مأمور مفسرین تماما شیعه و سنی، حالا با اختلاف در مضامینی که در تفاسیرشون وارد شده حالا که روشن شد، بیم اول این آیات بعد را در نظر بگیم. آیات آخر، ما کانه لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض. چه اول که بی خود چرت و پرت چی میگید که باید این اسرا را فدیه بگیرم و پول تهیه کنیم و از این را؟ این کار درستی نیست. خب اینا را پول براشون درست کردی، این مرتبه با قید بیشتر میرن در لشکر کفر قرار میگرن، نیروها که باقی موندن حمله جانانه بدتری میکنن، بنابراین نه حق نداره پیغمبر که افسرا را نگه داره حتی یسخن فی الارض، تا مگر اینکه زمین خونالود بشه از چند از کنم خون اینها و رنگین بشه، یعنی اینها رو باید کشت و اسرا رو باید از بین برد که نیروی دشمن دیگه دو مرتبه تقویت نشه و این بار با قیز بیشتری به شما حمله کنه. پس ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شما دنبال پولید و گرفتن فدیه از اینها هستید و متاع دنیا را میخواهید، اما خداوند متعال میخواد آخرت را، کلمه حق اطلاع پیدا کند و کش ارز کنم که همه زیر لواء توحید برند. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. اگر نبود که بالاخر رحمت و لطف ما و از قبل ما از شما بنا بود ترحم کنیم، به خاطر این از کنه پیشنهادهای غلط و مخالفت با پیغمبر به شما عذاب دردناکی میرسید، بعد فرمود خب حالا که اینطوری شد، بنابراین اون غنایم دیگری که حالا به دست آمده، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، دیگه اون غنایم دیگری که حالا به دست آمده اونها را بخورید حلال و طیب و طاهر، و اتقوا الله، ضمناً پرهیز کنید و گناه نکنید و مخالفت با فرمان پیغمبر اکرم نکنید، ان الله غفور رحیم. خب بعد می رسیم به اول آن سوره، بفرماید که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. در قرائاتی که عرض کنم که مرحوم ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرشون آورده، در خیلی و سنی هم نقل میکنن از مسعود بن عبدالله بن مسعود و عدی که یسالونک الانفال قل الانفال لله، ان در کار نیست، یسالونک الانفال، پیامبر از تو تقاضای انفال دارن، یعنی میگن این غنایمی که جمع شده است و نافله است، یعنی زیادی از اصل هدف جنگه، اینا را از تو تقاضا دارن که بیا به ما بده. یا یسالونک عن الانفال، قهرم با هم خیلی فرق میکنه. یسالونک عن الانفال اگر باشه، منشی که سوال میکنن از حال انفال که آقا این انفال را باید چه کار کرد. حالا انفال را برای این اساس در ذیل این آیه شریفه روایات زیادی وارد شده که انفال عبارتن از نهرهای بزرگ دنیا، رؤوس جبال، اراضی مواد، از کنن که میراث من لا میراث له، قطایع ملوک، امثال اینها را تفسیر میکنه. سوالت میکنن یا رسول الله از این انفال، بگو برای خدا و رسوله. خب در قرائات دیگر یسالونک الانفال، پیامبر ما از تو تقاضای این غنایمی که جمع شده از تو تقاضا میکنن و این انفال رو از تو میخوان، میگن آقا بیا رسول الله اینها رو به ما بده. خب اینا به ما بده، اون گفتم در مقدمه عرائض که اون جنگ و اون دردسرها و اون اختلافات شدید بین اصحاب پیغمبر و حد عده‌ای میگفتن مال ماست و باید به ما برسه و امثال اینها، اینها رو میگفتن بیا بده به ما. خدا برای اینکه قطع ماده نزاع را کنه، آیه نازل شد که یسالونک الانفال قل الانفال لله و الرسول، به شما مربوط نیست، همه اینا مال خدا و پیغمبره. لذا تا آیه نازل شد دیگه پیغمبر اعلام کرد به هیچ کی مربوط نیست، اینها در درجه اول مال خداست و خدا هم به من داده، مال رسول الله است، بریم پیکارتون. جنگ و ستیز تمام شد. بعد هم شاهدش این که فتقوا الله، بپرسید از این دست سر صدا، خود مخالفت با فرمان خدای متعال نکنید، و اصله ذات بینکم، این اختلافاتی که در بین شما اتفاق افتاده این اختلافات را اصلاح کنید و این دردسرها را ایجاد نکنید و بین خودتون اختلاف را بردارید، برای اینکه اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و صیام. بنابراین بین خودتون را اصلاح کنید و از اختلافات دست بردارید، و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید در اطاعت فرمان و خدا و رسول باشید، هر چه پیامبر دستور داد انجام بدید. خب وقتی پیغمبر به سعد ابن ابی وقاص میگه برو اون شمشیر عتبه را بنداز در توی مقام و در توی چیزهای دیگه، میگه دخل علیه ما لا یعلمه الا الله، انقدر عصبانی شدم که خدا میدونه چقدر ناراحت شدم که حالا برادرم کشته شده، یه شمشیری ما گرفتیم باز پیغمبر به ما نمیده، بنابراین عصبانی شدم. تو این آیه به این مناسبت و مناسبت های دیگری که به ارزشی نازل شد، بعد طولی نکشید که در این آیه اول سوره انعام بعد آیه انفال بعد آیه 41 نازل شد و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول بعد این آیه نازل شد که آقا اون چه غنایمی که به دست آمده بدانید که یک خمسش برای رسول خداست و چهار خمسش بین مقاتلین تقسیم میشه که سعد وقاص میگه پیامبر صدا منه آمده گفت برو حالا اون شمشیر بگیر مال خودت باشه من دیگه خوشحال شدم. خب عرض کنم حضورتون که چون حالا دیگه اول خدا فرمان داد همه مال خدا پیغمبره پیامبرم فرمود خب همه مال منه و ملک منه در اختیار منه من میدنم و هر طور که مایلم بعد پیامبر فرمود به سعد گفت که تم بیا جلو مال چون اختیار من شده برو شمشیر را بگیر. بعد این آیه نازل شد وقتی که درگیری شد بین اصحاب و هر طایفه ادعا میکردن مقام مال ماست آمد این آیه نازل شد که اون چه غنیمت بردید به پنج قسمت پیامبر ما تقسیم کن، یک قسمتش را بردار، چهار قسمتش را هم تقسیم کن. که این آیه دوم چنون که در بعد درس قبل بعض رسید منافاتی امان هم نداره. اول همه مال و پیغمبره، همه انفال در اختیار پیغمبره هر طور اون مسجد بدانه. بعد تفضلن و منتن از رسول خدا بر مؤمنین و مقاتلین این فرمان آمد که بنابراین توی پیامبر ما خمس را برداد و چهار خمس را بین مقاتلین تقسیم کن. پس این که بعضی گفتن این آیه 41 ناسخ آیه اوله اینم اشتباهه، نه آیه اول فرمان کلی اول میده که همه غنایم و من جمله اسرا و اما همه مال پیغمبره، بعدن تفضلن فرمان میده پیامبر اکرم ما یک خمس را بردار و چهار خمس را بین مقاتلین تقسیم کن. درست. بنابراین این که بعضی از علماء سنی گفتن آیه 41 ناسخ آیه اول قرآنه این اشتباه، هیچ نسخی نیست، چون میگن نسخ در جاییست که تنافی بین دو حکم باشه، اینجا تنافی بین دو حکم نیست، باز هم ملکیت به رسول خدا بر همه غنایم باقی و موجوده و ثابته. حالا تفضلن میخواد یک پنجم را بردار و چهار پنجم را تقسیم کن، این منافات با آن حرف اول نداره. بنابراین از دیدگاه علماء شیعه ناسخی هم در کار نیست. و عرض کنم حدود که باقی بحث را هم روایات ما قشنگ بیان کرده. حالا با توجه به این معلوم شد به این که همه غنایم متعلق خمس قرار گرفته، یک ضمناً نفع و انفال بر خود غنایم هم صادقه و این منافاتی نداره با اون روایاتی که غنایم را به رؤوس الجبال و اودیه و غیر ذلک بیان کرده. خب حالا این مسئله را به عرضتون رسوندم تا بعد چون بی اثر در مباحث بعد نیست. خب ما از کنم که از این که جناب آقای روحانی رفتند این سفر و بالاخره موفقیت هایی در ظاهر کسب شد همه ما خوشحالیم و امیدواریم که خداوند متعال مسئولین ما را روز به روز موفق تر بداره و این گرفتاری ها را از ملت مسلمان و شیعیان ما هرچه دورتر برطرف بفرمایه. با امیدواریم که انشاءالله بعد از این اگر فضایی بشه و فرصتی باشه بیان این آیل مسئولین یک شمر زیل را از کمربند را ببندند و یک اصلاح اداری در این کشور پیش بیارند که این همه مردم ما از ادارات و از این عرض کنم که حقوق‌های کلانی که برای عده زیادی بیکارها تأمین شده برطرف بشه دو و مشکلات مردم انشاءالله بهتر از پیش حل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.